با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 37. در ابتدا می‌خواهم توجه شما را به شباهت‌های بین یوسف و خداوند عیسی مسیح جلب کنم. این مقایسه بسیار جالب است. 1. تولد یوسف به صورت معجزه آسا با دخالت خدا در پاسخ به دعا انجام شد. تولد عیسی خداوند از یک باکره بود. این یک معجزه بود. 2. یوسف مورد محبت پدرش بود و خداوند عیسی نیز مورد محبت پدرش بود که گفت این است پسر محبوب من. 3. یوسف جامعی رنگارنگ داشت که او را از دیگران جدا می کرد. مسیح نیز از گناهکاران جدا بود. 4. یوسف برگزیده شده بود تا بر برادرانش حکمرانی کند. خداوند عیسی خودش را به عنوان مسیح معرفی کرد. همانطور که پیغام یوسف را مسخره کردند، همچنین عیسی را مسخره کردند. در واقع بر بالای صلیبش نوشتند این است عیسی پادشاه یهود. 5. یوسف از طرف پدرش به نزد برادرانش فرستاده شد. عیسی نیز به نزد برادرانش فرستاده شد. او اول به سوی گوسفندان گمشده اسرائیل رفت. 6. یوسف از طرف برادرانش بدون علت مورد نفرت قرار گرفته شده بود و خداوند عیسی بدون علت از طرف برادرانش مورد نفرت قرار گرفت. اکنون به ادامه فصل 37 توجه می کنیم. یوسف به عنوان برده فروخته می شود. پس برادران یوسف او را به تجار اسماعیلی فروختند و آنها او را به مصر بردند. در پیدایش فصل 37 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: رعوبین که هنگام آمدن کاروان در آنجا نبود، وقتی به سر چاه آمد و دید که یوسف در چاه نیست، از شدت ناراحتی جامه خود را چاک زده، آنگاه نزد برادرانش آمد و به آنها گفت: یوسف را بردند و من نمی‌دانم کجا به دنبالش بروم. پس برادرانش بزی را سر بریده، جامه زیبای یوسف را به خون بز آغشته نمودند. کتاب مقدس به ما نمیگوید که آیا به رعوبین گفتند چه کار کردند یا نه، ولی من بر این عقیده هستم که گفتند و آنها احتمالاً گفتند که به دنبال کاروان نمیشود رفت، زیرا آنها در مسافت دوری هستند و فایده ندارد. پس او نیز احتمالاً با آنها کمک کرد تا داستانی را برای یعقوب بگویند. پیدایش فصل 37 آیه 32 میگوید: سپس جامعه آغشته به خون را نزد یعقوب برده گفتند: آیا این همان جامعه یوسف نیست؟ آن را در صحرا یافته ایم. کاملا زیرکانه بود، اینطور نیست؟ آنها طوری عمل کردند که انگار اصلا یوسف را ندیدند. وانمود کردند که آن جامعه را پیدا کردند. آنها آن جامعه را که مورد نفرت آنها بود می شناختند، ولی وانمود کردند که نمی دانند. پس به یعقوب دادن و پرسیدند که آیا او این جامعه را به یاد دارد؟ یعقوب می دانست که جامعه چه کسی بود. او به یک نتیجه طبیعی رسیده و این همان فکری است که برادران یوسف می خواستند تا پدرشان به آن برسد. در پیدایش فصل 37 آیه 33 می خوانیم: یعقوب آن را شناخت و فریاد زد: آری این جامعه پسرم است، حتما جانور درنده ای او را دریده و خورده است. بگذارید کمی تأمل کنیم و نگاهی دیگر به این بیاندازیم. آنها بزی را کشتند و خونش را به آن جامه آغشته کردند. آیا این داستان کشتن بز و فریب دادن پدرشان ما را به یاد چیز دیگری نمی اندازد؟ به یاد دارید که ربکا و یعقوب بزی را کشتند و از گوشتش غذا درست کرده و پوستش را به دست و گردن یعقوب گذاشتند تا پدر خود اسحاق را فریب دهد. اکنون برادران یوسف بزی را کشته و خونش را بر لباس یوسف آغشته کردند که پدر خود یعنی یعقوب را فریب دهند. آنها جامه را به او داده گفتند: آیا این را به یاد داری؟ این را در کوه‌ها پیدا کردیم. به نظر می‌آید که حیوان درنده‌ای به او حمله کرده است. یعقوب پیر به این نتیجه رسید که یوسف کشته شده است. خوب دقت کنید. یعقوب به همان طریقی فریب خورد که فریب داد. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 می‌خوانیم: اشتباه نکنید، هیچ کس نمی‌تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد کرد. نه چیز دیگری، نه چیز مشابهی، بلکه همان را. یعقوب مقداری چیز بد کاشت. او از فریب دادن استفاده کرد و اکنون خودش پدر شده. فرزندانش او را فریب دادن، همانطور که او سالها قبل پدرش را فریب داد. وقتی ذرت بکارید، ذرت درو خواهید کرد. وقتی گندم بکارید، گندم درو خواهید کرد. ما همان چیزی را که کاشته ایم به دست خواهیم آورد. این امروز نیز در هر زمینه‌ای که قدم بردارید حقیقت دارد. در امور جسمانی، اخلاقی و روحانی صحت دارد. همچنین برای ایماندار صحت دارد. اگر فکر می‌کنید که چون فرزندان خدا هستید، پس می‌توانید از هر گناهی به سادگی بگذرید، در اشتباه هستید. در واقع باید آن طرز فکر را از خود دور کنید و گناه نکنید، زیرا خدا به شخص نگاه نمی کند. او گفته که همه را بدون استثناء داوری خواهد کرد و شما نیز با بقیه در این مورد فرق ندارید. با یک خادم کلیسا صحبت کردم که با زن مرد دیگری رابطه داشت. زمانی که با او صحبت می کردم، او سعی کرد که خودش را عادل محسوب کند، با این دید که او شخص مخصوص برای خدا است. احساس می کرد به علت آنکه او شخص خاصی بود، می توانست بر طبق یک برنامه کمی متفاوت با دیگران و کتاب قانون دیگری عمل کند و هر کاری که می خواهد انجام دهد. ولی بعد فهمید که خدا بین افراد فرق نمی گذارد. اکنون به غم یعقوب دقت کنید. در پیدایش فصل 37 آیه 34 الی 35 می خوانیم: آنگاه یعقوب جامه خود را پاره کرده پلاس پوشید و روزهای زیادی برای پسرش ماتم گرفت. تمام اهل خانوادهش سعی کردند وی را دلداری دهند، ولی سودی نداشت. او می گفت: تا روز مرگم غم یوسف را نمی توانم فراموش کنم، و همچنان از غم فرزندش می گریست. شاید بعضی بگوین که قصه او نمایانگر این بود که یعقوب چقدر پسرش یوسف را دوست داشت. من میپذیرم که او واقعا پسرش را بسیار دوست داشت، ولی این نشان میدهد که یعقوب هنوز یاد نگرفته بود که با ایمان راه رود. تجربه او در فنیئیل را به یاد دارید؟ جسم در آن نقطه سقوط کرد، ولی او باید یاد بگیرد که با ایمان راه برود، اما هنوز این را یاد نگرفته است. در واقع ایمان یعقوب در فصل 11 از عبرانیان نوشته شده است، ولی هیچ چیز در زندگیش نمونه خوبی برای ایمانش تا زمان مرگش نبود. غم این مرد را با غم داوود مقایسه کنید. در دوم سموئیل فصل 12 آیه 15 الی 22 در این مورد نوشته شده است: داوود برای پسر کوچکش که مرده بود گریه و زاری کرد. او همانطور که یعقوب یوسف را دوست داشت، عاشق آن بچه کوچکش بود، ولی داوود مرد ایمان بود. او میدانست که آن بچه کوچک به نزد او نخواهد آمد و متوجه شد که او روزی به نزد آن بچه کوچک خواهد رفت. چه ایمانی! میبینید یعقوب با ایمان راه نمیرود. این غم دردناکی برای او است. دوست مسیحی، شاید شما عزیز مسیحی را از دست داده اید. شاید نمیتوانید این را فراموش کنید. میخواهم با محبت، نه به صورت توبیخ، بلکه با محبت به شما بگویم راه رفتن با ایمان را یاد بگیرید. متوجه خواهید شد که با گریه و زاری و ماتم نمیتوانید کسی را دوباره به زندگی برگردانید. به عنوان فرزندان خدا باید شروع به راه رفتن با خدا در راه ایمان کنید. شما آن عزیز خود را دوباره خواهید دید و هرگز از او جدا نخواهید گشت. دنیا هیچ ایمان حقیقی ندارد. آنها بدون امید برای از دست دادگانشان زاری می کنند. اما دوست مسیحی، شما می توانید با ایمان راه روید. اکنون آیه آخر این فصل یوسف را به مصر می برد. در پیدایش فصل 37 آیه 36 می خوانیم: اما تاجران پس از اینکه به مصر رسیدند، یوسف را به فوتیفار، یکی از افراد فرعون، فروختند. فوتیفار رئیس محافظان دربار بود. یوسف را اینجا می‌گذاریم و در فصل 39 داستان زندگی او را دنبال می‌کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 37 در کتاب پیدایش به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 38 توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 38. این فصل دیگری است که به نظر می‌آید ضرورتی نداشت که نوشته شود. بعد از اینکه این داستان را خواندید، آرزو خواهید کرد که ای کاش در کتاب مقدس نوشته نمی‌شد. خیلی ها از من تا به حال پرسیدن که چرا این فصل در کتاب مقدس است. موافق هستم که یکی از بدترین فصل ها در کتاب مقدس است، ولی به ما داده شده تا اطلاعاتی در مورد گذشته خاندان یهودا که خداوند عیسی مسیح از آن آمده داشته باشیم. این واقعیت اهمیت ثبت این فصل را در کلام خدا نمایان می کند. در این فصل نام هایی همچون یهودا، تامار، فارز و زاره را خواهیم خواند. اگر آنان برایتان آشنا هستند، علتش این است که آنها را در فصل اول انجیل متی دیده اید. آنها در شجر نامه خداوند عیسی مسیح هستند. دوست من، این نکته شگفت انگیزی است. خداوند ما در نسلی گناهکار آمد. او از هر نظر مثل ما شد، ولی با این حال خودش بیگناه بود. او به نسل انسانی وارد شد که همگی گناهکارند و از جلال خدا دور ماندند. این فصل در مورد گناه و شرم یهودا است و این بخش مرا راهنمایی می‌کند که ببینم پسران یعقوب مطمئناً برای او آرامش خاطری فراهم نمی‌کردند. به نظر می‌آید که تمام پسرانش به جز یوسف و بنیامین مشکل ساز بودند و یوسف هم آرامش برایش نبود، زیرا ناپدید شدن او موجب شکستگی قلب پدرش شده بود. همه اینها به ما نشان می‌دهد که یعقوب در طول زندگیش به جای اینکه فرزندانش را تربیت کند، وقتش را صرف جمع کردن اموال گذاشت. چقدر او با ابراهیم فرق داشت. به یاد دارید که خداوند در مورد ابراهیم در پیدایش فصل 18 آیه 19 چه گفت؟ من او را برگزیدم تا فرزندان و اهل خانه خود را تعلیم دهد که مرا اطاعت نموده آنچه را که راست و درست است انجام دهند. اگر چنین کنند، من نیز آنچه را که به او وعده دادم انجام خواهم داد. خب یعقوب این کار را نکرد. او آنقدر سرگرم درگیری کاری با دایی لابان بود که وقتی برای پسرانش نداشت. این بسیار بد و غم‌انگیز است، زیرا به نظر می رسد که هر یک از آنان به گونه ای درگیر و سهیم در کاری شده بودند که آلوده به گناه بود. من باور دارم که علت دیگری نیز است که این فصل در کلام خدا ذکر شده است. در آغاز فصل بعدی به همراه یوسف به مصر می رویم. خداوند یوسف را پیشاپیش فرستاده است. در این زمان یوسف بسیار آشکار از فرصت‌های به دست آمده استفاده می‌کند تا زندگیش را بهبود بخشد، تا راهی برای آمدن فرزندان اسرائیل به مصر فراهم شود. یوسف در دوران قحطی در کنعان از زندگی ایشان محافظت می‌کند، ولی مهمتر از آن مقدماتی آماده می‌شود تا آنها را از زمین کنعان با آداب و رسوم مکروه و زشت کنعانیان بیرون آورده و به انزوا و گوشه‌ای در سرزمین جوشن در مصر هدایت کند. اگر یعقوب و خانواده‌اش در کنعان می‌ماندند، تا سطح کنعانی‌ها سقوط می‌کردند. فصلی که در پیش رو داریم نمایانگر لزوم دور نمودن خانواده یعقوب از تأثیر محیط کنعانیان است. این داستان یهودا است که نسل او پادشاهی را در میان قوم اسرائیل خواهد داشت. در پیدایش فصل 38 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در همان روزها بود که یهودا خانه پدر خود را ترک نموده به عدولام رفت و نزد مرد کنعانی به نام هرا ساکن شد. در آنجا او دختر مرد کنعانی به نام شوعا را به زنی گرفت. او برای کار نزد آن شخص عدولا می رفت و وقتی در آنجا بود آن زن کنعانی را دید و او را به زنی گرفت. پیدایش فصل 38 آیه 3 می گوید و از او صاحب پسری شد که او را ایر نامید. یهودا نام او را ایر گذاشت، ولی یهودا یقیناً با رفتن و ازدواج کردن در آنجا خطا و گناه کرده بود. در پیدایش فصل 38 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم شوعا بار دیگر حامله شد و پسری زایید و او را اونان نام نهادند. وقتی آنها در کذب بودند، زن یهودا پسر سوم خود را به دنیا آورد و او را شیله نامیدند. وقتی ایر پسر ارشد یهودا بزرگ شد، پدرش دختری را به نام تامار برای او به زنی گرفت. این اولین ظهور تامار است. او از این طریق وارد شجرنامه مسیح می شود. اکنون به این خانواده نگاه کنید، پر است از گناه. در پیدایش فصل 37 آیه 7 الی 10 می خوانیم اما چون ایر شخص شروری بود، خداوند او را کشت. آنگاه یهودا به اونان برادر ایر گفت مطابق رسم ما تو باید با زن برادرت تامار ازدواج کنی تا نسل برادرت از بین نرود. اونان با تامار ازدواج کرد، اما چون نمیخواست فرزندش از آن کس دیگری باشد، هر وقت با او نزدیکی میکرد جلوگیری نموده نمیگذاشت تامار بچه ای داشته باشد که از آن برادر مرده شود. این کار اونان در نظر خدا ناپسند آمد و خدا او را نیز کشت. این آیات زمان حاضر را نمایان می کند که چقدر برای زناکاری و سکس فعالیت می شود. پیدایش فصل 38 آیه 11 می گوید یهودا به عروس خود تامار گفت به خانه پدرت برو و بیوه بمان تا این پسر کوچکم شیله بزرگ شود. آن وقت می توانی با او ازدواج کنی. ولی یهودا غالباً راضی به این کار نبود، چون می ترسید شیله نیز مثل دو برادر دیگرش هلاک شود. پس تامار به خانه پدرش رفت. این سنت آن روزگار بود که اگر شخصی مرد، برادرش زن بیوه او را بگیرد. اونان از انجام این امر سرپیچی کرد و هلاک شد. اکنون یهودا پسر دیگری دارد که در حال رشد است و به عروسش میگوید طبق سنت به نزد خانه پدرش رفته تا پسر کوچک یهودا بزرگ شود و بتواند با او ازدواج کند. در پیدایش فصل 38 آیه 12 الی 13 میخوانیم پس از مدتی زن یهودا مرد. وقتی که روزهای سوکواری سپری شد، یهودا با دوستش هیره عدولامی برای نظارت بر پشمچینی گوسفندان به تمنه رفت. به تامار خبر دادند که پدر شوهرش برای چیدن پشم گوسفندان به طرف تمنه حرکت کرده است. آشکار است شغل یهودا مربوط به گوسفندان بود که در آن بایستی با هیره عدولامی ارتباط می داشت. آنها پرورش گوسفندان داشتند و احتمالاً گله‌ای بسیار بزرگ را با هم جمع کرده بودند. یهودا برای چیدن پشم گوسفندان به آنجا می رود و تامار تمام مدت در خانه مانده و به این نتیجه رسیده است که یهودا پسرش شیله را به ازدواج او در نخواهد آورد. پیدایش فصل 38 آیه 14 می گوید تامار لباس بیوگی خود را از تن در آورد و برای اینکه شناخته نشود چادری در سر انداخته دم دروازه عینایم سر راه تمنه نشست، زیرا او دید که هرچند شیله بزرگ شده ولی او را به عقد وی در نیاوردند. شیله پسر سوم یهودا بود. تامار متوجه شد که یهودا قصد ندارد او را به زنی به شیله بدهد، پس خودش وارد عمل می شود. او لباس بیوگی را درآورد و سر راه تمنه می نشیند و پوششی روی سرش است تا صورتش دیده و شناخته نشود. این گونه لباس پوشیدن برای زنان هرزه و بدکار در آن منطقه مرسوم بود. پیدایش فصل 38 آیه 16 می گوید پس یهودا به کنار جاده به طرف او رفته، به او پیشنهاد کرد که با وی همبستر شود، غافل از این که عروس خودش می باشد. تامار به او گفت: چقدر می خواهی به من بدهی؟ تصویری از شخصیت یهودا را می بینیم. او با یک زن کنعانی، دختری به نام شوعا همبستر شده بود و اکنون همان کار را با تامار می کند. تصویری سیاه و داستانی زشت و کثیف است که می بینیم. یهودا فکر می کرد که او زنی بدکار است، اما تامار فرصت انتقام را پیدا کرد و این کار را کرد. در پیدایش فصل 38 آیه 17-21 می خوانیم: یهودا گفت: بزغاله ای از گله ام برایت خواهم فرستاد. زن گفت: برای اینکه مطمئن شوم بزغاله را می فرستی، باید چیزی نزد من گرو بگذاری. یهودا گفت: چه چیزی را گرو بگذارم؟ زن جواب داد: مهر و عصایت را. پس یهودا آنها را به وی داد و با وی همبستر شد و در نتیجه تامار آبستن شد. پس از این واقعه تامار برگشت و دوباره لباس بیوگی خود را پوشید. یهودا بزغاله را به دوستش حیره عدولامی سپرد تا آن را برای آن زن ببرد و اشیای گرویی را پس بگیرد، اما حیره آن زن را نیافت. پس از مردم آنجا پرسید: آن زن بدکاری که دم دروازه سر راه نشسته بود کجاست؟ به او جواب دادند: ما هرگز چنین زنی در اینجا ندیده ایم. یهودا دوستش را به شهر فرستاد و دوستش گفت: به دنبال آن زن بدکاری که اینجا می نشست می گردد. پیدایش فصل 38 آیه 22-24 می گوید: هیره نزد یهودا بازگشت و به او گفت: او را نیافتم و مردم آنجا هم می گویند چنین زنی را در آنجا ندیدند. یهودا گفت: بگذار اشیا مال او باشد، مبادا رسوا شویم. به هر حال من بزغاله‌ای برای او فرستادم، ولی تو نتوانستی او را پیدا کنی. حدود 3 ماه بعد از این واقعه به یهودا خبر دادند که عروسش تامار زنا کرده و حامله است. یهودا گفت: او را بیرون آورید و بسوزانید. این یهودا است. همان معیار قدیمی دیده می شود. خداوند چنین عملی را به طور کل رد می کند. فقط به علت اینکه در این کتاب نوشته شده، معنایش این نیست که خدا موافق آن عمل است. قوم او مثل کنعانی ها عمل می کنند که به این علت او آنها را از آنجا برداشته و به سرزمین مصر خواهد برد. آنجا او آنها را در سرزمین جوشن در انزوا نگاه خواهد داشت تا آنان را از آن تأثیر بد حفظ کند. این فصل نمایانگر لزوم عملکرد خدا است. یهودا به طریقی عمل می کند که نشان دهد این کار تومار بسیار بد و شرم‌آور است. حقیقت امر این است که او گناه شخص دیگر را می بیند و به سرعت عمل می کند، ولی گناه خودش را نمی بیند. این ما را به یاد داستان ناتان و داوود می اندازد. وقتی که او پیش داوود پادشاه رفت و گفت که شخص ثروتمندی تنها بره شخص دیگری را گرفته است، داوود به سرعت عمل کرد و گفت که شخص ثروتمند باید سنگسار شود. ولی ناتان به او گفت که آن شخص خود داوود است. جالب است که ما می توانیم گناه را در دیگران به خوبی مشاهده کنیم، ولی گناه خودمان جلوی چشمانمان نمی آید. مجازات یهودا 2 برابر است. گناهش در جای خود بسیار زشت است، ولی نه تنها آن، بلکه آن را با عروسش انجام داد. این طریقی است که کنعانی ها زندگی می کردن. ما فکر می کنیم که امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که فرهنگ آزادی سکس را داریم. شنونده ی عزیز، برای سالیان سال هیتی ها آزادی سکس را داشتند و به همین علت بیبندوباری و زندگی پست بود که آنها از صفحه روزگار پاک شدند. کنعانی ها ناپدید شدند. خداوند آنها را قضاوت کرد. این می تواند پیامی برای هر شخص باشد، ولی تعداد زیادی از مردم آن را متوجه نمی شوند. حتی بسیاری از مسیحیان نیز به این هشدار مهم بی توجه هستند. شما می پرسید چرا این فصل در کتاب مقدس است؟ کتاب مقدس یک هشدار برای ما است. این فصل در کلام خدا است تا به ما نشان دهد که خداوند با گناه مخالف است و آن را نمی پذیرد. می خواهد به ما توضیح دهد علت رفتن قوم اسرائیل به سرزمین مصر چیست؟